من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چند مطلب به عنوان مبادی بحث طرح اونها لازم است. بعضی مبادی جزء مبادی اصل مسئله حرکت است، بعضی ها جزء مبادی اثبات ماده است، یعنی جزء مبادی بحث کنونی اسفار جلد سوم هست. اگر کسی میخواهد اصل 16 از مرحله قوه و فعل را ترک کند که عنوان فصل این است که ان کل حادثه تسبق حقوق و سل وجود و مادتون تحملها، توجه به اون مبدا لازم است. این دو مطلب. سوم، اشاره به بعضی از نتایج قانون حرکت است که محصول بحث حرکت تا کجاست. مطلب چهارمی که اگر توفیق باشد در این نوبت عرض کنیم، احتمال طرح جدید در این مسئله است که ما این مسئله رو چجور طرح کنیم که به اون دشواری های امکان ذاتی و امکان استعدادی و اینکه آیا مشترک لفظی هن، مشترک معنوی هن و با اثبات امکان ذاتی، امکان استعدادی ثابت می شود یا نه، با اون مشکل روبرو نشیم. این چهار. اما مطلب اول که چند بار به طور اجمال گفته می شد و بنا شد که منبعش پیدا بشه، در این نوبت به اون منبع اشاره میکنیم. و این است که بزرگان مخصوصا مرحوم بوعلی این فرمایش دارن. ما اولین بار این مطلب را از شیخ و استاد مرحوم آقای الهی قمشی رضوان الله علیه شنیدیم، بعد برخورد کردیم به فرمایش مرحوم ابن سینا در طبیعیاتش. و این است که در مسئله شناخت، ادراک بعضی از امور دشوار است برای اینکه فوق حد مدرک است، و چون وجودی است بسیار قوی و غنی، به حیطه ادراک نفس در نمی آید مگر به نحو ضعیف. بعضی از امورن که خیلی ضعیفن و به مراتب کمتر از نفسن، این است که نفس بخواهد اونها را ادراک کند به زحمت می افته. بعضی از امورن که همتای وجود نفسن، ادراک اونها صعب نیست. بنابراین گاهی صعوبت ادراک در اثر عظمت مدرک است، مثل ادراک ذات اقدس اله و اسمای حسنای او و تو صمدیت او، توحید او، ازلیت او، ابدیت او، سرمدیت او و ماننده او، که این عزیز المنال است. یحذرکم الله نفسه. گاهی بعضی از امور در اثر پراکندگی و فرار بودن و ناآرام بودن و تاریک بودن و متشتت و هماهنگ بودن به دست ذهن نمی آید، مثل مسئله حرکت، زمان، هیولا و مانند آن. برای اینکه ذهن مثل خود یه موجود جمع و آرام را ادراک می کند، یه موجود فراری که گذشتهش از آینده گسیخته است، صدرش از ساقهش منقطع است و جمع نیست، ذهن هم آنس گرفته و عادت کرده به اشیاء جمع و منسجم، این بخواهد از نظر تصور یا تصدیق درباره چیزی اظهار نظر بکند که همه صدر و ذیلش در دست او حاضر نیست و اون چرا که او درک میکند به حمل اولی است، اون چی که بخواهد درباره او اظهار نظر کند حمل شایع است، این سخت. هیچ ممکن نیست زمان را ذهن بفهمد، هیچ ممکن نیست حرکت را ذهن بفهمد. اونطوری که حرکت هست وجودی جمع نداره، اونی که ذهن تصور میکنه یه وجودی جمعی. بله مفهوم، بله، اما آدم بخواد، مثل مفهوم زمان هم همینطور است، مفهوم حرکت هم همینطور است. ولی بحث فلسفی رو حرکت که بیاد بگیم حرکت 6 چیز میخواد، یا زمان در بین اقوال 15 گانه‌ای که در بوعوری هست، از یک سمت میگن زمان واجب الوجود است، از یک طرف میگن زمان معدوم است، بین این 15 قول 13 قول پراکندم هست، سرش آن است که زمان اونطوری که هست در دست ذهنی، اون درباره وجودم هست. درباره زمان نمیشه گفت ظاهر العینیه، چون ادعی فتوا به معدوم بودن او دادن دیگر. همین درباره حرکت هم ادعی فتوا دادن که حرکت قطعیه در خارج وجود نداره. خب سرش آن است که ذهن به یه موجود فرار دسترسی نداره. هیولا هم همین درست. ذهن چیزی رو درک میکند که بالاخره سهمی از شیئیت داشته باشد. هیولا شی نیست، میتواند شی بشود. شیئیت او همون توان شی شدن است. اینقدر شما با کسانی که چندین سال با فلسفه مأنوسن بخواهید بحث هیولا رو مطرح کنید، اینا خیال میکنند هیولا یه موجود مادی است که هر کدام برای خودشون ماده خواست دارد. هیولا که زیر دست و پای سراسر جهان ماده باشد، دیر به ذهن میاد با حفظ وحدت شخصی. هیولا یا هست یا نیست. اگر هست واحدان لا شریک له، ممکن نیست دو تا هیولا متعالی داشته باشه. با حفظ وحدت شخصی همه جا یه همچه وحدت ابهامی داره. اینه که دیر به ذهن میاد. این رو حتما با عنوان در بحث مقدمه حرکت انشاءالله مطرح میشه، بعد ارجاع داده میشه که این به شناخت شناسی برمیگرده. بعضی از امور شناختشون دشوار است لعظمته، بعضی از امور شناختشون دشوار است لحقره و حرارته، و اگر بینابین بود شناختشون آسان است. این را مرحوم ابو علی در فصل 5 از مقاله 5 از طبیعیات بخش نفس شفا. طبیعیات به چند قسم تقسیم شده؟ به چندین قسم. قسم 6 طبیعیات نفس است. قسمت نفس طبیعیات شفا دارای 5 است. مقاله 5 دارای 8 است. این مطلب در فصل 5 از مقاله 5 از نفس طبیعیات شفاست. صفحه 211 طبع مصر. عنوان فصل 5 این است که الفصل الخامس فی العقل الفعال فی انفسنا و العقل المنفعل من انفسنا. اونگاه در صفحه 210 به 211 این مطلب رو دارن. بسم الله الرحمن الرحیم. می فرماند به این که والعقل لیس عجزه عن تصور الاشیاء التي هي في غاية المعقولية والتجسيد عن المادة لامر في ذات تلك الاشیاء. بعض این که فرمودن ادراک اون معالی و معارف بلند سخت است، فرمان این سختی در اثر ضعف مدرک است نه ضعف مدرک. اما سختی ادراک هیولا، حرکت، زمان، ماده و مانند آن در اثر ضعف مدرک است نه ضعف مدرک. ولا لامر فی غریزت العقل بل لعیل ان الناس مشغولتون فی البدنه بالبدن. فهمت به این که اون موجود ادراک معارف بلند، خب انسان دسترسی به اونها ندارد، مگه سخت است. این نه برای اینکه این مدرک ضعیف است، برای اینکه مدرک نور است و نور السماوات والارض. این یک. و نه برای اینکه مدرک ذاتاً توان اون را ندارد که اصلاً قادر نباشد. نه، مادامی که تو بدن است سرگرمی دارد، این مزاحمت های بدنی نمیگذارد او به اون دیار اصلیش که وطن اوست آشنا بشود. همین که این شباق رخت بربست، این به اندازه خود کاملاً اون مدرک درک میکنه. ولا لامر فی غریزه العقل بل عیل ان النفس مشغوله فی البدن بالبدن فتحتاج فی کثیر من الامور الى البدن انگاه فیبعد البدن عن افضل کمالاتها. بعد مثال ذکر میکنم، فهمون و لیست العین انما لا تطیق ان تنظر الی الشمس الا عجز امر فی الشمس و انها غیر جلیه بل امر فی جبلت بدنها فاذا زال عن النفس ان نف من هذا القمور و هذا العوق این عایق بودن مانع بودن برطرف بشود کان تعقل النفس لهذه افضل التعقلات للنفس و اوزهها و عرضها حالا یا به الموت طبیعی یا به الموت ارادی. ولئن کلامنا فی هذا الموضع انما هو فی امر النفس من حیث هی نفسون. البته این چه نیست که حالا کسی مرد بدون مانع می شود، اون کسی که بمیرد بالاخره بدون مانع سفر بکند بله، اما اون کسی که با همه تعلقاتش برود این بیچاره هر جا برود این هم ربهم یوم عزل محجوبون، اون که مشکل رو به همراه خود میبرد او بعد از مرگم محجوب است. و ذالک من حیث هی مقارنتون لهذه الماده فلیس ینبغی لنا ان نتکلم فی امر معاد النفس و نحن متکلمون فی الطبیعه. ما الان تو طبیعیاتیم، ما که نمیتونیم فعلا با این مبادی که گذراندیم درباره معاد سخن بگوییم. الا ان ننتقل الى صناعه الحکمیه و ننظر فیها فی الامور المفارقه و اما النظر فی الصناعه الطبیعیه فیختص بما یکون لائقا بالامور الطبیعیه. ما در طبیعیات باید با بحث‌های طبیعی آشنا بشیم و هی الامور التي لها نسبت الى الماده و الحركه. اونگاه هم فرامبر نقول ان تصور العقل یختلف به حسب وجود الاشیاء. هل اشیاء القویت الوجود جدن قد یقصر العقلو ان ادراکها لقلبتها. چون مدرک بر مدرک قویست و قالب است، چنین مدرک نمیتواند اون مدرک درک کند. یک ول اشیاء الضعیفت الوجود جدن کل حرکت و زمان و الحیولا فقد یصعب تصورها لانها ضعیفه الوجود است. و چون ضعیفه الوجود است تو لابلای انگشت های ذهن میریزه، مثل اینکه آب قرار در دل آزادگان یا آب در غربال بالاخره میریزن دیگه. با اینکه اصولا ما مادامی که با ابزار علم حصولی و شناختمون با همه مفاهم است جز قربال ابزار دیگر نداریم. بیان زالش این است که وقتی کسی مشاهده می کند با علم شهودی واقعیتی را، این واقع را علامه و علیه مشاهده می کند. اما مادامی که نشسته است و اندیشه کرده است و فهمید و فهموند و از راه کتاب و تصنیف و قلم و سخن بخواد عالم بشود جز قربال چیز دیگه نداره. بالاخره یه ساعت با درس بگه، یه ساعت با درس بشنود، یه ساعت با مقاله بنویسه، یه ساعت با مقاله بخونه، مجموعه اینها 100 تا کلمه است. این 100 تا کلمه هر کدام یه بند غرباله. این کلمه ها که بند دوخته که نیست که، واقع جداست. 10 تا حرف 10 تا بنده، هر حرف هر مفهوم به اندازه خود جا میگیره. این مفاهیم واقعا از هم گسیختن، ما اینا رو کم هم ردیف کردیم. اومد اون معنا بسیط است. اون معنای بسیط رو بخوام با یه لفظ بفهمونیم که نمیتونیم. ناچاریم دو تا لفظ بگیریم. این دو تا لفظ هر کدوم بار خودشون دارن. دو تا لفظن، یک، وسطشون هم خالیه، دو. خب یه مقدار از اون مفاهیم و معارف این وسطه میریزه. هیچ ممکن نیست اون معنای بسیط رو شما تقطیع کنید، تکثیر کنید، به زبان مفهوم بتوانید در بیارید. اینی که غالباً عرفا به حکما وقتی میخوان اظهار نظر کنن در باره اینها میگن غالب از المحجوبین، اینم در کمال عظمت حرف اونا رو گوش میدن همینه. یعنی اصلا شدنی نیست که انسان یه واحد بسیط را بریزه تو غربال. اونا نمیگن بعد غالب از الحکما، وقتی میخوان از مرحوم شیخ یاد بکنن میگن غالب از المحجوبین، اینم در کمال احترام گوش میدن، میگن البر حق با شماست. اینجوری دیگه از این طرف شما هیچ ندیدید که مثلا حکیمی نسبت به عارفی همچین تعبیری بکنه، اما اونا کاملا همچین طرفایی میدن. ما خودشون هم میدونن که بالاخره راه اونه و این حد اکثر راهی است که ما برای خودمون میتونیم ارائه کنیم. نشونش اینه که ما خودمون رو میابیم و هر چی میخوام خودمون رو تبیین کنیم نمیتونیم. همین که به دالان ترجمه میرسیم میبینیم یافته خودمون رو میخوام بگیم نمیتونیم. خب بنابراین مرحوم شیخ فرمود به این که بعضی از امور در اثر ضعف قابل درک نیست، ول اشیاء و ضعیفت الوجود جدن که حرکت و زمان و هیولا فقد یس ابو تصورها لانها ضعیفت الوجود ول اعدامو لای تصورها العقل. از طرف دیگر مادامی که ما میخوام برهان قام کنیم و یقین داشته باشیم، یقینم به این است که بگوییم محمول برای موضوع ثابت است به ضروره، سلب محمولم از موضوع محال است به ضروره. در تمام یقینیات ما یه ضلعمون به امور سلبی به قضایه اجتماع نقیزه مباسته است دیگر. اون وقت تازه اول قموز و صعوبت است که ما عدم و چگونه ادراک میکنیم، مفهوم عدمی چه در طرف موضوع، چه در طرف محمول، چه در طرف نسبت باشد، عدم چیه ادراک میشود. تا عدم ادراک نشود، تا قضیه سالبه نداشته باشیم، تا فتوا به استحاله رفع نقیزین و جمع نقیزین ندیم، تا فتوا به استحاله نقیز ندیم، یقین پیدا نمیشود. ما تازه اول قموز است که ما عدم را چگونه ادراک میکنیم. ول اعدامو لا یتصور و هل عقل و هو بالفعل مستقا لان العدم یدرکو من حیث لا تدرک الملکه فیکون مدرک العدم و مدرک العدم من حیث هو عدم و شر من حیث هو شر شیء هو بالقوه و عدم و کمال فین ادرکه او غل فین ادرکه او عقلان فین نما یدرکه او لانه بالاضافت الیه بالقوه اون از جای قیاس و سنجش باید بفهمد. فالعقول التي لا يخالطها ما بالقوه لا تعقل العدم و الشر. این جزء امور سلبیه است، این جزء صفات سلبیه مجردات است، اونا اصلا قضایای عدمی رو درک نمی کنن. و شر رو من حیث و عدمون و شر رو درک نمی کنن. براست سر و همه یعنی موجودات مجرده این اعدام و شر رو درک نمی کنن. البته و لیسه فل وجود شیء اونها و شر رو مطلقا. خب این مطلب اول که مربوط به شناخت است که به طور کلی، لکن در تلیعه بحث حرکت باز یک بشه، برای اینکه در زیلش فرمودن که مسئله حرکت و زمان و هیولا از جهت ضعف وجود دیر به ذهن میاد. مطلب دوم درباره منافع و فواید بحران حرکت است. در بحث حرکت سیدن استاد رضوان الله علیه و هم علامه بهرهای فراوانی گرفتن که بخشی از اون نتایج در نهایه آمده، چون که بخش از اون هم در همین تعلیقه جلد سوم اسفار یکی پس از دیگری بیان فرمودن. در صفحه 54 جلد سوم اسفار یکی پس از دیگری نتایج ذکر کردن به بزاره که یظهر و یتبین و یتبین و نتایج ذکر کردن. لکن در اصول فلسفه و روش رئالیسم آخرین بحثی که ایشون در پایان مقاله 15 است یا 14 است که دارن بعد خیر و شر، این است پایان جهان، این 3-4-5 سطر است. همین می فرمان به این که در مقاله 10 روشن ساختیم که جهان طبیعت یک واحد حرکت می باشد، یک واحد متحرک بر اساس حرکت جوهری. چون حرکت عین متحرک است و هر متحرکی هم مسبوق است به ماده و اون ماده در سیلانش صور و حالات گوناگون پذیرد و آرام نیست و فرار است، و همونطوری که حرکت زمین به دور شمس مستمر است و دائم است، ما برای رفع نیازهای اجتماعیمون به روز و هفته و ماه و سال و عصر و قرن تقطیع می کنیم، وگرنه او هرگز جدا شده نیست و قطعاتی از هم جدا نیست. در جریان حرکت مستمری جوهر طبیعی هم به شرح این طور است. ما تقطیع میکنیم یکی انسان است، یکی حیوان است، هر گوشش نام خاص دارد. فبودن در مقاله ده که مقاله قوه و فعل است روشن ساختیم که جهان طبیعت یک واحد حرکت می باشد که به عینه متحرک نیز هست. این یک. و همچنین اثبات کردیم که حرکت بی مقصد تصور ندارد. حرکت باشد به سوی نباشد. چه نیست. و از این دو نظریه نتیجه گرفته می شود که عالم ماده مقصدی دارد که به سوی او متوجه و این مقصد او هم دار و قرار است به نام معاد. اینجا متوجه یه اشکالی می شوند و این است که خب ما حرکت های باطل تو عالم زیاد داریم. خیلی از امور است که مقصد دارن، هدف دارن، ولی در اثر تزاحم به مقصد نمی رسن. حرکت بی مقصد نمی شود، اما وصول و مقصد را کی تضمین کرده است؟ گاهی میرسد، گاهی نمیرسد، چون همه تو راه هم. بالاخره این بذری که حرکت کرد که شجر بشود و ثمر بدهد، این تو راه است. اون نسیمی هم که حرکت کرد از اقیانوس برخاست، اول که به سرعت 100 و 110 و 120 و 220 کیلومتر نبود که، اول خیلی نرم و دلنواز بود، بعد کم 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 شرایطی که فراهم شده است سرعت همین نسیم به صورت طوفان در آمده دیگه. وقتی طوفان است هر چیزی در بین راه هم میشکنه و خراب میکنه. خب همه این درختار هم میشکنه، همه این شکوف آب سمر هم میرسه. بگید او به مقصد نرسه، خب اونم راه افتاده دیگه. بگید هر دو به مقصد برسن، مزاحم هم نباشن، یعنی هر دو فرشته باشن، عالم باشن، عاقل باشن، معصوم باشن، که هیچ کسی با کسی کار نداشته باشه. از این موجودات خدا زیاد خلق کرده به نام عالم ملائکه، پس لازمش این عالم طبیعت خلق نشه دیگه. خب پس این تزاحم هست. چون تزاحم هست، مقصد داشتن مستلزم به مقصد رسیدن نیست. بفهمون این اشکال دیگه اینجا نیست. برای اینکه شما در اون حوادث و رخدادهای تلخ که میبینید که مزاحم دیگری است، بالاخره یکی مزاحم دیگری است، به خودش جاده صاف کنه و راه رو طی میکنه. اما اینجا چون ما ثابت کردیم واحد تشکیکی است نه واحد آماری، و در بحث وحدت هم ثابت شد که واحد تشکیکی وحدت حقیقی است نه وحدت مجازی، این واحد حقیقی دیگه مزاحم ندارد. بیرون از وحدت حقیقی نشأه طبیعت که چیزی نیست راهزن باشه، این واحد حقیقی چون مزاحمی ندارد الا ولابد به مقصد میرسه. حالا و از این دو نظریه نتیجه گرفته میشود که عالم ماده مقصدی دارد که به سوی او متوجه است، و چون هدفی است که مجموع جهان با همه اجزا و شرایط و علل داخلی خود به سوی او رهسپار می شود و دیگر هیچ مانعی در راه انجام گرفتن آن معنا ندارد، ناچار ضروری و تحقق و حتمی الوقوع خواهد بود. این خلاصه فرمایش ایشون درباره معاد است. 5 سطر. همین. این همان است که به تعبیر دینی از او به عنوان لا ریب فیه یاد میکنند. اون بایدها را قرآن به عنوان لا ریب فیه یاد میکنند. شایدها را با اصحاب و لعله یاد میکنند. اگر بخواد بفرماد این امر به ضرور است، لا ریب فیه. ان ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. یعنی المعاد حق به ضروره. وقتی شما ای رو به زبان علم تعبیر میکنید میگید به ضروره، به زبان نقل تعبیر میکنید میگید لا ریب فیه. لا ریب فیه همون تعبیر ضروری حکمت فلام. این خلاصه برهان سیدن استاد درباره ما. حرکت استداری یعنی بی مقصد دیگر. پس حرکت اصولا بی مقصد محال است. پس حرکت مستدیر مقصد محاله، مستد محال خواهد بود. اگر حرکت مستدیر باشد میشه بی مقصد به چنین حرکتی محال. اونجا میگفتن به این که تو همین مجموعه است، یه روزی هم بساط افلاک رو میگن باید برچید دیگر، برای اینکه در شمس و کبرت میشود، در سماوات و مطبیاتون بیمینه میشود، بر عرض و قبضت و عقلی هم همینطور است. اونجا هم میگفتن به این که بله، میگفتن مستدیر هست، مستدیر هست، اما هر کدام از اینها با اوضاع خاص است به کمال مخصوص میرسد، لذا حرکت ارادی میونستن. میگفتن حرکت نفس مستدیر هرگز حرکت طبیعی نیست، حرکت ارادی است، حرکت اراده شد وقتی مقصد رسید با میست. خب الان این نه اب نداره، بله این هر لحظه این دارد مجرد فس میدهد، این هر لحظه دارد مجرد فس میدهد. حالا چی خواهد بود؟ میلیاردها میلیاردها این معلوم نیست، ولی این هر لحظه دارد مجرد فس میدهد دیگه. نه خود دیگه حالا زمان تک نیست دیگه، بله. حالا چی میشود رو نمیشه سوال کرد. بله 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 بعض که نمیشه، این واحد چون این واحد حقیقی است باید به دارالقرار برسد، یعنی این تبدیل میشود به یه عالم دیگری که دیگر این نقص درش نیست. بله بله بله. حالا چون استعدادش نامتناهی است، ذات اقدس اله سووری، چون این چنین نیست که حالا ما نوبر عالم باشیم، ما که رفتیم دیگه دنیایی نباشد، به همون دلیلی که پیشینیان ما نوبر نبودن، ما الان تو هشتمین عالمیم و هزارمین آدم، چون روایتی که دارد الف الف آدم و سمان. مرحوم آقلی حکیمی که تو چیز دارد دیگه، شما باید نظر شریفتون باشد، برای ما آقلی حکیم دارد سمانی عالم و الف الف آدم. وقتی از امام سلام الله علیه سوال میکنن که آیا قبل از آدم آدمی بود؟ همون آری الف الف آدم. نه ابداع ماده میشود، ابداع ماده نمیشود، سوری و ماده افاضه میشود. اینها هر کدام از اینها یکی پس از دیگری به مقصد میرسن و اون وقت فیض جدیدی لحظه به لحظه به این میرسد، از این سو میگرند و از اون سوی وارد دیگه. هیولا به دار قرار نمیرسد که، هیولا خاصیتش دارم ماده است. این هیولا چون صرف الاستعداد فرض شد، برای اینکه فیوزات لاعلانهای واجب تعالی را بپذیرد، همه صور اینها یکی پس از دیگری مقصد میرسند، از اون سوی پشت سر هم لحظه به لحظه فیض تازه به این ماده افاضه می شود. شهید متأهل رضوان الله خدا حشرش رو با انبیا و اولیا بگو. عالم ماده تا هیولا هست فیض خدا رو دریافت می کند، ولی صور و اعراض و ملکات او تجرید می شود. ایشون چند سطر بیشتر ننوشته، فهمید که اشاره اجمالی مسئله فوق العاده مهم معاد است. در باب معاد مسائل زیادی هست که باید بحث بشود، در خود یک کتاب است. باید تقریبا مجموعاً یه صفحه توضیح میدن، شاید یه صفحه هم نشه، که آیا معاد یه قانون استثنایی یا نه. اصلا درباره معاد بحث نمی کند، یعنی درباره این برهان بحث نمی کند. یک مقاله نوشته شده به عنوان برهان حرکت برای همین معارف، دروس معارف جلد دوم، اون تقریبا شرح همین این 5-6 سطر مرحوم علامه است. اون برهان حرکت هست برای اثبات معاد تو همون دروس معارف. از اول هم اینا فیش میکردن که این دشوار است، ما فیش میکردیم اگه درس است باید درسی باشه، و نمیشه همین چیز عادی رو عرض کنم که به دانشجو داد. را بعد 20 سال فهمیدن به اینکه کتابی که به دانشگاه میرود درسی است باید مایه علمی داشته باشه. اومد سطر به سطر آدم درس میخونه، صفحه به صفحه شرح میکنه و درس میگه. اون وقت تدریس هم نشد ظاهرا. غرض اینه که اون مقاله شد در حدود 30 صفحه باشد. اون 30 صفحه شرح همین 3-4 سطر است. تا وحدت ثابت نشه و اینکه ممکن نیست حرکت بی مقصد باشه، این فرمایش مرحوم علامه ثابت نمیشه. البته همونطوری که خدا آقای رحمت کردم شاید به تحریر رو فرمودن این در خوری کتاب است، واقعا در خوری کتاب است، یعنی اثبات اینکه معاد از راه حرکت ثابت میشود و تعبیر قرآن کریم این است که اینها به دار القرار میرسن، که معلومشه این دار الفرار مقدمه است برای نیل به دار القرار. مطلب سوم آن است که این بحث در همونطوری قبلا ملاحظه فرمودید در الهیات شفا آمده بود و زمینه را مرحوم شیخ در الهیات شفا بود به سمت کانه ناقصه. وقتی این فرمایش در اشارات و تنبیهات آمد به برکت تحریر مرحوم خواجه رضوان الله علیه این خیلی باز شد. مرحوم خواجه خوب حمایت کرد و کاملا صحنه رو به صورت زیبایی تبیین کرد تا شبهات جناب فخرازی هم مطرح بشه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در فصل ششم از فصول نمط صنع و ابدای اشارات و تنبیهات که نمط پنجم است، همین مسئله مطرح کرده. اشارات و تنبیهات نمط پنجم که در صنع و ابداع است، فصل چهارم این پنجم این است، فصل ششم این است: کل حادثین فقط کان قبل وجودهی ممکن الوجود فکان امکان وجودی حاصلن. این متن رو بخونیم که معلوم بشه این متن چقدر با متنی که در اسفار آمده هماهنگ است. در فصل ششم نمط پنجم اشارات تنبیهات فرمایش مرحوم شیخ این است: کل حادثین فقط کان قبل وجودهی ممکن الوجود فکان امکان وجودهی حاصلا و لیسه هو قدرت القادر علی و الا لکان اذا قیل فی المحال انه غیر مقدور علی لانه غیر ممکن فی نفسه فقد قیل انه غیر مقدور علی لانه غیر مقدور علی. از اینجا معلوم می شود که اون تعلیقی که مرحوم آیه نشیم سبزواری رضوان الله علیه در جلد سوم اسفار زیر صفحه 50 داشتند که فرمودن چون در متن آمده است که این امکان این قدرت قادر نیست، مرحوم حکیم سبزواری دارد که و ای زن یلزم و تقدم و شیء علی نفسه، برای اینکه اگر ما امکان را به قدرت قادر توجیه بکنیم، وقتی از قدرت قادر سوال بکنیم که چرا قادر برای این توانا دارد، بگیم چون ممکن است. درباره محال بگیم محال مقدور قادر نیست برای اینکه ممکن نیست. این تعلیقی که حکیم سبزواری در زیل صفحه 50 جلد سوم اسفار دارن همون اساره فرمایش مرحوم شیخ است در متن اشارات. بعد می‌فرمان به این که مرحوم شیخ در اشارات فرمون که فبینان ازن انها زل امکان غیر کون قادر علیه قادر علیه و لیس شیئا معقولا به نفسهی که یکون و وجوده لا فی موضوع بل او اضافی فی افتقر الى موضوع انگاه فالحادثو یتقدم حقوق و تو وجود و موضوع. این تمام فصل ششون این سیچار ست. انگاه حتما شما به شرح مرحوم خواجه افراز فرمید چون خیلی باز کرده به برکت تحریر مرحوم خواجه مشخص می شود که محدوده بحث امکان محدوده کان ناقص است. یک و همه شبهات فخرازی را یکی پس از دیگری بازگو میکند و حل میکند این دو. و چون قبلا ثابت کردن به اینکه حادث زمانی اصولا بدون کان ناقص نخواهد بود، از این جهت وقتی گفتن حادث زمانی یعنی اگر صورت باشد در ماده است و اگر عرض باشد بر موضوع است و اگر نفس باشد با بدن است، چنین چیزی رو میگن حادث زمانی. قهرن کان تامش نسبت به خود اوست، ولی چون حادث است الا ولا بود کان ناقصه دارد. داشتن در تلیعه بحث انسان باید طرزی بحث را وارد بشود که دیگه به شبهات فخرازی و امثال زارک نیفتد. این هم مطلب بعدی. مطلب آخر که طرح جدید است این است که اصلا ضرورتی دارد که ما از امکان کمک بگیریم. بگیم هر حادثی قبل از وجود واجب نیست، ممتنع نیست، ممکن هست. اونگاه امکان امر اضافی است و جوهر نیست و قائم به ذات نیست و تکیگاه میخواهد. تا اون حلقه مفقوده ما را به زحمت بیندازد. اونی است که شما که گفتید هر حادثی قبل از وجود واجب نیست، ممتنع نیست، پس ممکن است. این امکان امکان ذاتی است. امکان ذاتی هم در ذهن است. در حالی که شما امکان ذاتی را ثابت کردید و مدعایتون امکان استعدادی است که ماده میطلبد، اونی که در خارج است و ماده میطلبد امکان استعدادی است. ما برای اینکه این حلقه مفقود نداشته باشیم و نیازی نباشد از امکان ذاتی به امکان استعدادی، از همون اول اگر چون که از راه کار ناقص وارد بشویم و این مقدمه را هم بازگو نکنیم، شاید زودتر مقصد برسیم. و اون است بگیم که اگر در عالم چیزی بخواهد چیزی بشود. این رو هم در مبدأ بحث ذکر میکنیم که اگر چیزی تاریخمند است حتما کان تامی او با کان ناقص آمیخته است. اگر چیزی تاریخ دارد، اگر چیزی تاریخ دارد، اینطور نیست که نسبتش به جمیع تا زمان و مکان علی سوا باشد. این تازه اول سوال است که چرا در اون زمان آمده قبل و بعد نیامده، چرا در اون مکان آمده قبل و بعد نیامده. اگر چیزی متضمن است و متمکن الا و لابد با کان تامه او با کان ناقصی او همراه است. مرحوم خواجه در پایان همون اشارات میفرمان به این که عقول این چنین نیستن، کان تامه شون کان تامه است. حالا برسیم به برهان. غرض آن است که در مجردات کان تامش کان ناقصه ندارد. عقل هست. خدا آفری یا نیافری. بین لیسه تامه و کان تامه است. ولی در موجود متضمن و متمکن کان تامش الا و لابد با کان ناقصه آمیخته است. اگر چیزی هست یا صورت است که در ماده است. ولی ما حیول اولا را نپذیریم. برخی حیول سادیه که ان الحیول الام اعنی ما حمل قوت شیئن اثبتت کل الملل. اون هیولا عام رو که قبول دارن که بالاخره می مادی تو عالم هست، ولو ماده فلسفی به عنوان هیولا اولا نباشد. خب اگر صورت است بالاخره روی جرمی است، و اگر وصف است روی موصوفی است، و اگر نفس است روی بدنی است، اگر عقل محض است که برای خودش است. مجرد تام کان تام او از کان ناقص او جداست، به کان ناقصش جداست، بسته شد نداشته باشه. ولی موجود زمانمند و مکندار الا و لابد کان تام او با کان ناقص آمیخته است. لکن ما در موقع حرف زدن طوری حرف میزنیم که دیگه مزاحم پیدا نکنیم. اون چرا که در نهان ما هست که شنونده یا خواننده نمیداند، اما طوری حرف بزند که اگر مشکلی هست با اشاره حل بشه. خب پس محور بحث کان ناقص است الا و لابد. و اگر تعبیر به کان تامه کردیم باید اینو در تلوش گفته باشیم که کان تامه در نشأه طبیعت الا و لابد با کان ناقص همراه است. این دو بله این نه حیولای اولا مده است. بله حالا چون ما اینو داریم میگیم، چون میگیم چیزی بخواهد چیزی بشود، نه اینکه حالا این چیزی اون چیز این چیزی شده است، ممکن است کسی بگوید از یا کون فساد است و مانند آن. یا خیلی هم هستن همین حرف رو میپذیرن. مگر همه کسانی که این حرف رو پذیرفتن که همه چیز چیزی میشود نبود که مادر منکر شدن، وحدت منکر شدن. همین شبهاتی که این شبه خوندیم شد همین بود دیگه. میگن چیزی میشود ولی امکان تو ذهنه. وقتی میگید که خود چجور میشه، میگه وقتی شرایط حاصل شد، موانع برطرف شد، الف با میشود. ولی الف چیزی ندارد. پس میشود. انسان کانه ناقصه رو قبول بکنه ولی قوه رو قبول نکنه. خب. بله. قوه یعنی چی؟ چون یکی از بحثای اصلا این مرحله چهارم این بود که الموجودو اما بالفعل او بالقوه. اون بیان بلند سینن استاد این بود به این که نتیجه کار تحقیقات شما چی شد؟ نتیجه کار تحقیق شما این شد که ما تو عالم صور جوهری داریم و بعد امکان استدادی اینه، بعد پیام برهان مرحله قبوفل اینه، پیام تقسیم الموجود الى قوه و الى بالفعل همینه. یعنی ما یه موجود بالفعل داریم بعد یه امکان استدادی، یا نه اونه که حکیمان گفتن این چیز دیگه گفتن. فرمایش مرحوم علامه این بود که اصلا به این بخش فلسفی سامون داد، همون به این که مگر نان است که شما یه بحث فلسفی و کلی هستی شناسانه دارید میگید الموجودو اما بالفعل و بالقوه. ولی این بالقوه یعنی چی؟ بالقوه یعنی امکان استدادی؟ یا میخواد بگید نه، موجود دو قسم است. اگر شما مثال خواستن و توضیح خواستن بگید موجود دو قسم است، یا بالفعل است مثل این شجر پرثمر، یا بالقوه است مثل این شجر بی ثمری که در این حبه است. این حبه شجر بی ثمری داره توش، الان اون رو میخوام ثابت بکنیم. حالا ببینیم حرکت یا علل و عوامل دیگر چه نقشی برای ما داره. منتها در مسئله حرکت انسان بهتر و مقصد میرسد، اما اصل بحث چیست و چی رو بخوام ثابت کنیم؟ نه ولو کنه فساد باشد، ولو تحول دیگه باشد، در تدریج نباشد، در این باشد. چون خیلی ها حرکت هم قبول دارن، حرکت جوهری هم قبول دارن، ما قبول بگن ثابت نمیشه دیگه. نه اونا هم قوه که همین که حکمت متعالیه تقسیم کرد الموجود و اما بالقوه و الفعل، وگرنه اون رو در بحث کیفیات ثابت میکنن. یعنی در جلد چهارم و پنجم اسفار که مقولات اش مطرح است، در مقوله کیف، در بحث تقسیم کیف، یکی از اقسام چهارگانه کیف، کیف استعدادی است. اونجا سخن از استعداد است و امکان استعدادی است و این همان است که حکیم سبزواری دارد که قد یوسف الامکان و استعدادی و هفه بارفهم سه استعداد. بله منظور که خب نه، مدعای اونها در تقسیم چیه؟ میگن الموجودو المرحله السابعه یا المرحله الرابعه این است که الموجودو اما بالفعل او بالقوه. درست است، این تلیه مرحله است، فعل قوه و الفعل. کجا یعنی در اثبات قوه؟ نه، در مسئله اثبات قوه باید بگن به این که ما چی رو هم ثابت بکنیم. اونجا هم که قبلا فرمودن اشاره کردن به این که قوه اون مرحله ضعیف است که لا ترتب علیه است، خودم داشتن همین چیزی. خب غرض آن است که الان این مرحله هفتم یا مرحله چهارم اسفار که تقسیم فلسفی الموجود است الى القوه و الفعل، نمیخوان امکان استعدادی ثابت بکنن. میخوان بگن که موجود دو مرحله است، همونطوری که الموجود اما علتنا و معلول اما بالفعل ذهنی و خارجی، الموجود اما بالقوه و بالفعل. یعنی ما دو تا شجر داریم، یه شجر بالفعل داریم که در باغ سبز است و میوه میدهد، یه شجر بالقوه داریم که در نواست، در هسته است. دو سنبل و خوشه و شاخه داریم، یه سنبل و خوشه گندم داریم که در مزرعه است، یه سنبل بلقوه داریم که در حبه است. خب این رو میخوام ثابت کنم، قوه است که ماده اون قوه را حل میکنه. این ما برای اثبات چنین چیزی اون راه طولانی رو طی نکنیم، بگیم به این که این شی قبل از وجود واجب نیست، ممتنع نیست، ممکن است، بعد این امکان استقلال ندارد، حامل میطلبد، تا کسی بگوید شما از امکان ذاتی بخواد به امکان استعدادی منتقل بشید این طول میکشه و این شبهات قسمت مهمش مال فخر رازی است. اینو حتما ملاحظه فرمایید و حتما فراغت بکنید به خواست خدا اون داوری جناب قوس را که محاشمه کرده بین الماتن و شارحه، اونم ببینید دید که حرف تازه‌ای دارد یا نه، چون اشارات از کتاب‌های قوی شاگرد پرور است. از یه طرفی مسمر مرحوم بوعلی است، نقدهای فراوان و بیشماری که جناب فخر رازی دارد دو، پاسخهای محققانی که مرحوم خواجه دارد سه، داوری که قوس بین الماتن و شارحین کرده است به عنوان محاکمات چهار، این مجموعه بالاخره یه مجموعه خوبی است. بر تقدیر ما برای اثبات این مطلب که الموجود اما بالفعل و بالقوه، اول باید بفهمیم که یعنی چی. ما در این مرحله چهارم که تمام بحث های حرکت و حرکت جوهری هم در همین فضا راه پیدا کرده، تمام اینها برای اثبات آن است که ما امکان استعدادی ثابت بکنیم، استعداد ثابت بکنیم که کیفی زیر مجموعه مقوله کیف یا نه بالقوه میخوام ثابت بکنیم. حالا که معلوم شد محل بحث چیست، حالا که معلوم شد هدف خیلی مهم است، ممکن است اون راه را، یعنی راهی که پیشینیان رفته اند با تلاش و کوششی که مرحوم خواجه کرده است، بعد مرحوم سبزواری، مرحوم صد متعلهین این رو تا حدودی پرورون و سیدن استاد رو شکوفا کرد، اون راه سر جاش محفوظ باشه، اون راه رو طی بکنیم. ولی یه راه دیگری که ما مبادی کمتری داره اون راه هم طی بکنیم و این است که اگر چیزی تاریخ بند است و حادث زمانی است که کانه تام او الا ولا بود با کانه ناقص آمیخته است، اون شیئی که قبلا وجود دارد و آینده مشخصی دارد و میخواهد با اون آینده مرتبط بشود، چون امر جزیف در عالم محال است، پس هر چیزی هر چیز نخواهد شد. این یک. به اراده فاعل اسناد بدیم، بگیم خدا هر کاری را خلق کرد، هر فیضی را که خواست به هر چیزی همون را عطا میکند. از اون سمت هم اراده جزافیه محال است، او گرچه فیاض است اما فیضش نسبت به همه علی السواست. این طور نیست که بدون جهت و بدون استعدادها، لیاقتها، روابط خاص یه چیزی رو صورت خاص بده و دیگری نده. خب پس نه گیرنده جزیف کار میکنه نه بخشنده جزاف. این دو. اگر بگیم به این که اند وجود شرایط و ارتفاع الموانع حل است، البته این کلی گویست درسته، وقتی همه شرایط حاصل شد و همه موانع برطرف شد، بالاخره یکی گندم میشه، یکی جو میشه، یکی یفضل و بعضی ها برا بعض فل اکن همون فل ارزه قطع و متجاورات همون تامون اول سوره مبارکه رب، همون شما به یه هکتار زمین رو به ده قسم تقسیم بکنید، این ده قسم هر هزار متر مجاور زمین دیگه است، خاک شکیست، آب شکیست، هوا شکیست، کشاورز شکیست، اما میوه رنگ رنگه. فر ارزه قطع و متجاورات، اما نفذ رو بعض و علا بعضی فر اکل. خب، بگیم این در ارتفاع وجود شرایط در ارتفاع الموانع پیدا میشد، البته درست است، ولی کلی است. آیا اینا که حرکت کردن در زیر خاک بعد از شیار و بعد را رفت خاک، هیچ خصوصیت های وجودی با هم ندارن یا دارن؟ حالا که راه افتادن با آینده ربط وجودی دارن یا ندارن؟ اگر خصوصیتشون فرق میکنه، اگر با آینده رابطه دارن الا ولا بود، این ربط یه نحوه وجودی است که طرفین موجود میخواهد. اونگاه اینجا دیگه جا برای پاسخ مرحوم صد متعلقی نیست که ما بگم اضافه در ذهن است، چون اگر ربط در خارج است طرفینشون با در خارج باشن، از این بعد دیگه فرمایش مرحوم علامه شکوفا خواهد بود. یعنی ما از اول نیاییم بگیم که این شی قبل از وجود یا ممتنع است یا ممکن است یا واجب، امتناع که ندارد، امکان هم که وجود هم که ندارد، قهر امکان دارد. بعد بگیم بی امکان جوهر نیست، تکیگاه میخواهد، تا اون اشکالات وارد میشد. بگیم نه، این شیئی که حرکت کرده جهت دارد، هدف دارد. بگویم به این که کار جزیف هست نمیشه، بگیم با اراده جزافیه حل میشه، اونم نمیشه. بگیم با وجود شرایط و ارتفاع موانع مسئله حل میشه، این کلی گوییست. یه خصوصیتی الا ولا بود تو این متحرکا باید باشه. این خصوصیت یه ربط وجودی که طلب موجود میخواد. چرا؟ نمیگیم اصلا حرف رو، اصلا این حرف رو نمیذاریم که اصلا ما این حرف ها رو نمیذاریم اینجا که نه کان ناقصه، یعنی ما بخواهم چیزی میشود. اگر چیزی بخواهد چیزی بشود، خارج از بحث ما میشه اون وقت. اگر نمرات نکردیم، اگر ما گریان کلما دخل علیها زکریا المحراب رو نتوانستیم حل بکنیم، گفتیم کان تام است و کان حاضر ندارد. یه بیان شیخ در استاد مرموم شهرون رضوان علی در همون بخش اشاره شرح تجدید داشتن که این فرمایششون در اون رساله علی بن موسی رضا علیه السلام الفلسفه الهی ظاهرا نقد شده. اون هم اون خارق عادات هم به کان ناقصه برمیگرده. نه اون که مجرد از، اگر یه چیزی مجرد بود کان ناقصه ندارد اصلا. این مال این. حالا اگر چیزی در عالم خواست چیزی دیگر بشود، همون این چیز مادی اگر خواست تحقق پیدا کنه، یعنی ابدا، اون دیگه مسئول ماده نیست که میشه ابدا، اون دیگه مسئول ماده نیست که، چون مبدا است، چون حادث زمانی نیست. خب حالا اگر چون که با فرمایش ایشون تصمیم بشود نتیجه میدهد، و اما اگه تصمیم نشود بیش از امکان استعدادی به استعداد ثابت نمیشود. نه شاید اونا خواستن فرمایش برام خارجه خواستن بیش از اون ثابت بکنن، ولی منظور اینه که هدف اون بود که بگن الموجود اما قوتون و اما بالفعل. یا اگر هدف اونها اینجور نبود، لاغل هدف حکمت متعالیه این است که این جزء بحث‌های تقسیمی امور عامه فلسفه است، نه جزء بحث‌های زیر مجموعه مقولات عش که کیفیت استعدادی بخواهد ثابت کنند. چون همین حرفات تو کیفیت استعدادی مطرح است، اما این مرحله از مراحل حکمت متعالیه را در امور عامه به خود اختصاص داد. یه وقت است که بحث مقولات عش است، کتاب قاطی قریاس است، مقوله کیف است، کیف جنس عالی است، زیر مجموعه او چهار نوع است، یکی از انواع چهارگانه مقوله کیف، کیف استعدادی است، اونجا سخن از استعداد امکان استعدادی است. اون حرف کوچک دلیل کوتاه می طلبد. اما شما یه مرحله از مراحل حساس امور عامه فلسفه متعالیه را اختصاص دادید به الموجود و اما بالقوه و بالفعل، و بحث حرکت را هم تازه جزء زیر مجموعه او قرار دادی. این همشه پیامش خیلی مهمه دیگر. بنابراین قوه ثابت بشود و اون قوه با این حرکت ثابت خواهد شد. الحمدلله. نه حرکت قصری به اون برابر اون قاصر هست. تا قاصر شد بکنه؟ بله برابر اون قاصر هست. بله بله برابر قاصر است. یه رابطه است. بله 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 بله. حالا چون بالقوه القهریه، بالقوه القهریه، بالقوه القهریه یعنی چی؟ یعنی میشه برش تحمیل کرد. اگر چی؟ بله بله، یه وقت است که این برگ، این رنگ، این گل رنگین است و به طور طبیعی رنگش قرمز بود. یه وقتی ما میدونیم که البته اونم بله نداره، حالا ایجاب میکنه اب نداره، حالا شبه، حالا این برمان مثال است. یه وقت است که این چنین نیست، ما میدونیم به این که این عاملی که بهش برخورد کرده است او رو رنگش زرد میکنه. خب این آماده است به وسیله همین قوه قهریه که اون رنگ همرست را بپذیره. یا اگر چنین که ما یه جرمی رو با فشار به طرف بالا بردیم، این یک توانی را بر او تحمیل کردیم، این توان او را به سمت بالا میبرد، ما میدونیم، اما بالقوه القهریه است و فاصلهش هم مشخص است که تا چه خواهد بعد تحمیل کردیم و رنگ هم همینطوره. البته در جریان اون رنگ گل و این هم قبلا مثال زده شد که مثلا گاهی گفته میشود آب بارد به طبع است، در اینکه تو این فضاهایی که مثلا خنک هست آدم آب میبینه، میبینه به اینکه سرده. اگر ما بودیم و همیشه فقط منطقه استوایی داشتیم، گفتیم آب حاره به طبع است، اینجوری و اون دو تا حرف است. بله، یه وقت است که طبیعت مقصوره کار میکنه یا نه.